دین از چه زمانی آغاز به کار کرد؟ حیوانات کره زمین برخوردشون با انسان نماها چگونه بود؟ انسان نماها چه کسانی بودن؟ چگونه زیستن و چگونه از دنیا دار دنیا خارج شدن؟ عرفان و تصوف از کی آغاز به کار کرد؟ چرا در جای جاهای جهان هستی کره زمین ما عرفان‌هایی داریم که ربطی به دین‌ها نداره؟ خدا در موجودی که در از گل ساخته بود دمید، آنگاه خدا آغاز به کار کرد. خوش آمدید به 221 برنامه ریستارت. خدا از کی آفریده شد؟ ویلکام مای فرند. در برنامه گذشته توضیح دادیم که تفسیر و توضیح در اصل کتاب‌هایی مثل قرآن و تورات و انجیل یه بحثیه، روح تورات و انجیل و قرآن و اینا یه بحثیه، یعنی تفسیر قرآن، تورات، انجیل، مولوی، عطار یک بحثیه که باید فرد از شریعت وارد طریقت عملی شده باشه، یعنی تا بتونه روح افکار عطار رو بفهمه و روی روح عطار تفسیر کنه. پس تفسیر عطار، مولوی، قرآن، تورات، انجیل هیچ ربطی به جسم این کتابا نداره. پس وقتی کتاب قرآن شما میخونی بهش میگن ترجمه قرآن. قرآن به زبان عربی اومده، یعنی کسی میتونه ترجمه کنه قرآن رو که استاد مسلم زبان عربی در سطح جهانی باشه. یعنی اگر ما اعلام کردیم که آقا 5 نفر در کره زمین پیدا کنید که عربی رو میفهمن و فارسی رو میفهمن، یعنی هم باید استاد زبان عرب باشه، اگه میخواد به آلمانی ترجمه کنه هم باید استاد زبان آلمانی باشه، این فرد تازه مترجمه، یعنی این اجازه داره که مترجم باشه، یعنی میتونه کتاب رو ترجمه کنه. خب این اون قرآنه؟ نه آقا، شوخی میکنه، قرآن عربی، عربی رو ترجمه میکنه. نه، چرا؟ چون ترجمه بعضی از کلمات انحصاراً در روح قرآنه، در روح توراته، در روح انجیله. چطوری این فرد ترجمه میکنه؟ مثلا کلمه دین یک کلمه مال پرشیانه، مال سرزمین فارس. من جوون که بودم متاسفانه، الان نمیگم کار خوبیه، ولی کارکتر مثلا اینجوری و بچگی اینجوری بودم، با اینکه در دانشگاه یک دفعه که داشتم کتاب زبان انگلیسی رو میخوندم و معلم اون گفت، استاد اون گفت بخون، من خوندم. وسطش مکس کرد، گفت شما خارج کشور زندگی میکردین؟ گفتم نه. گفت فونتیک زبانتون عجیبه، خیلی عالیه. با این تفاسیر که در دبیرستان درسای زبان حفظ میکردم، اما همیشه مسخره میکردم زبان انگلیسی رو، آلمانی رو، فرانسوی رو، کار بدیه ها، ولی یک پیامی در ذهنم داشتم. یعنی حتی در دانشگاه هم که شوخی میکردم با بعضی از این خارجکی هایی که حرف میزدیم و دوستان میگفتن، کارکترم اصلا اینجوری بود، اعتقادم این بود متاسفانه، و اون این بود که مردم کره زمین برای اینکه فهمشون بره بالا باید پارسی یاد بگیرن. من با یاد گرفتن زبان انگلیسیم چی میره بالا؟ خیلی موضوع ساده است. مردم جهان عطار ندارن، سعدی رو ندارن، مولوی رو ندارن. اصلا کسی که فارسی بلد نباشه چطوری میخواد مولوی رو بخونه؟ اصلا هیچ وقت در جهان هیچ آمریکایی، هیچ انگلیسی، هیچ فرانسوی، هیچ آلمانی، هیچ انسانی در کره زمین اگر به زبان فارسی مسلط نباشه اصلا نمیتونه مولوی رو بخونه، نمیتونه سعدی رو بخونه، نمیتونه عطار رو که فراموش کن، اصلا عطار رو فراموش کن از ذهنت، فراموش کن. آرم پرشین عطاره، نه مولوی دازه، عطار رو فراموش کن. مردم جهان میلیون ها سال باید این انسان نماها، این حیوانات جنشون تربیت شه تا بتونیم عطار رو واسه شون توضیح بدیم، اصلا توضیح بدیم نه تفسیر کنیم. اصلا نمیفهمم. و همه خاطر من از بچگی همیشه این سوال برام مطرح بود، اگه کسی میخواد بره اون دنیا رو ببینه، عوالم رو حرکت کنه، وارد عرفان بشه، وارد تصوف بشه، چیزی بفهمه، خودشو نجات بده، اندیشش تکون بخوره، تا اندیشه خودش حداقل اصلاح کنه، مگه میتونه پارسی بلد نباشه؟ چی پارسی بلد اصلا کم داره، یه چیزی کم داره، دو تا چش داری، یه بینی داری، یه دونه دهن داری، نمیدونم فلان داری، دست و پا داری، حالا فکر کن یه دست نداشته باشه، یه چش نداشته باشه. من مردم جهان اینجوری میدیدم، اصلا هنوزم اینجوری هم متاسفانه. یعنی یه آلمانی نگاه میکنم اینم این بدبخت دو تا چش نداره، ساعتی رو به چی توضیح بدم؟ من الان هم این برنامه رو داریم شروع کردیم، یادتون باشه من از مرز حافظ وارد مرز مولوی شدیم. مولوی میگه عطار روح بود و سنایی دو چشم. ما از پی سنایی و عطار آمدیم. پس من الان این برنامه‌ای که شروع کردم در برنامه ریستارت 1200-300 قسمت این برنامه، یعنی من باید 1200-300 قسمت تازه تلاش کنم، نه تو یه غیر ریستارتی رو، بلکه یک ریستارتی که از اولین برنامه گوش کرده تا الان بتونم از مرز حافظ وارد مرز مولویش کنم. پس اول باید بفهمیم که کجاها گیر داره، یعنی همه چیزها تحریف شده در طول تاریخ و اینها ربط داره به اپوزیسیون ها، ربط داره به سیاست، ربط داره به سلاطین جهان. ببین من تا 15 سالگی دوره بزرگترین پادشاهی جهان رو گذروندم، یعنی من سن 15 سالم بود خودم رو پادشاه مردم کره زمین میدیدم. ممکنه بگه تو متوهم بودید، اصلا اینجوری نیست. این دوره پادشاهی، مثلا مثال میزنم، من بهترین ماشینا رو داشتم، این دوره ماشین بازی رو گذروندم، با ماشینی که بابام برام خریده بود تو جوونی میرهم توی خاکی ها دور میزدم، طور به دستی میکشیدم، اون بازیه چی کردم؟ یه دوره هست میگه، یارو میگه که من 500 دو سختر داشتم، دوره دختر بازی رو گذروندم مثلا، یا دوره پسر بازی رو گذروندم. یه دوره ای داره دیگه، دوره پادشاهی رو من در سن 15 سالگی گذروندم. حالا بجز خوابا و اینا رو کنار، خوابای دوستام و خانواده و اینا رو کنار، رسمن دوره پادشاهی رو گذروندم. یعنی چی؟ یعنی پادشاه بچه های 10 ساله رو که نگاه میکنی عروسک بازی میکنن، یا ماشین بازی میکنن یا زورو بازی میکنن، واقعا خودشون رو زورو میبینن. یه بچه 5 ساله 10 ساله که داره عروسک بازی میکنه و عروسک ها رو میچینه، میگی به این پرستار، این فلانه، این فلانه، این خاله است اینا، یا خاله بازی میکنه، اون بچه باورش اینه که خاله داره میاد. خب این بچه ای که بر این باوره که این عروسک خودش پادشاه، این سیندرلاه، این باورشه. بعضی دخترها در تخیلاتشون خودشون رو رو ابرها میدیدند، روی چراغ چوب جادوگری میدیدند. اینو میبینی یه بچه خودشو، این خیلی نکته مهمی که شما بهش توجه کنی، یعنی خودشو میبینه. پادشاه به کسی میگن که عروسک بازه، پادشاه به بچه میگن که در سن 10 سالگی بر این باوره که زوروه، بتمنه، بر این باوره که آدم مهمیه، دستور میده. این دوره رو من گذروندم. تو هم اگر اندیشه داشته باشی و یه سارتی بودی، این دوره رو گذروندی. من دیگه بر نمیدارم این دوره که مثلا پادشاهشم در جهان، همه جهان جمع میکنه این هفت نفر، آقای حسینی پادشاهشم، من آخه گذروندم این دوره رو دیگه. ابهتی برام نداره که هیجانیشم، کیف کنم، من پادشاهم. دوره خاله بازی ها حقیقتی است در دوران بچه ها. سلاطین جهان هم اینجوری هست و همش هم به هم ربط داره. پس در برنامه قبل توضیح دادیم که بشر به جایی رسیده که فعلا رسیده به دو خدایی، یعنی بشر تازه شده دو خدا. خیلی سخته ما این بشری که شاسکولی، که احمقی، که تازه رسیده به دو خدا، خدای خیر، خدای شر، خدای خوبی، خدای بدی، خیلی سخته ها مولوی رو بهش بفهمونیم. ما اینو باید با حافظ زندگیشو تامین کنیم، مغزشو تعیین کنیم، نقاط حساس ذهنیش رو آماده کنیم. اصلا نمیفهمیم، سخته. یعنی اگه تمام سلاطین جهانو که مردن جمع کنی، بهشون میگی آقا یه نصیحت ما رو بکن، میگی آقا ول کن دختر بازی میکنی، حال کن، عرق میخوری بخور هر شب، پسر بازی میکنی بکن، بهترین ماشین به هر کاری میکنی، دزدی بکن. اون بر اینا جواب نداره، اینا تو فروع دینه. میگه پس نصیحت چیه؟ میگه ریستارت گوش کن. یعنی الان خمینیش، محمد رضا شاه، برو تو دوران قاجاریه، یکی از بزرگترین آرزوهاش این بود یه روزی ریاست در رون رو پخش کنه. محمد رضا شاه شخصیتش عوض میشد، خمینی عوض میشد. خمینی نمیدونه الان اون باید گیره اینه، نمیفهمه اصلا، ریاست نمیفهمیده. بعد تازه آشنایی داشته با کلمات عرفانی، نمیفهمه. پس ما الان تو حکومت‌های جهان این مشکل رو داریم. دهکده جهانی طرح عرفان تصوف بود. یعنی عرفان تصوف میگه آقا شما کپی هم می‌خواید بکنین، بیاین کره زمین رو ارزمون شما کنین، یه دهکده جهانی فرض کنید، از هر کشوری 4 سال که رئیس جمهورش، کل حرف عرفان تصوف اینه، یکی پادشاهشه، یکی سلطانشه، حتی اگر ظالم هم باشه این آدمی که پادشاه شده، بهتر از اینی که چند تا قسمت باشن، بهتر از این تضاده. ببین، پس انسان ها رسیدن به دو خدایی. انسان ها الان چیزی زندگی میکردن، قبیله ای بودن. اول که انسان نماها اومدن، انسان نماها زندگی میکنن، هنوز که دی ان ای حضرت آدم رو سکس نگرده بود که وارد این احمق های حیوان ها بکنن، که اون موقع اینا قبیله ای زندگی میکنن. حکومتشون چجوری بود؟ هر قبیله ای بود، این یه قبیله، یه تیکه اونجا زندگی، یه تیکه اونجا زندگی، حیوان بودن دیگه، مثل گرگا. الان گرگا که همه با هم فرق فامیل نیستن، یه پادشاه داشته باشن که گرگای آلمان با گرگای ایتالیا هر کدوم چه جایی فرق میکنن، هر کدوم یه جوری زندگی میکنن. انسان نما هم اینجوری بودن. بعدن یواشاش انسان نما به نتیجه رسید آقا ما چرا شبیه همین گفتیم، ما یک نوع انسانیم، انسان نماییم. اونا چه اون شکلی هست؟ پشمالو هم گنده هم، اونا رو اسمشون رو بذاریم دیو، که در فردوسی توضیح داده. اسم اونا رو چی بذاریم؟ گفت اینا رو میذاریم درد. گفتن حالا که ما شبیه همیم بذار ما پادشاه یه پادشاه داشته باشیم، یا یک حکومت داشته باشیم. الان هم مشکل جهان الان همینطوری مشکل داریم. این حقوق بشر، این قوانین بین‌المللی که در جهان وجود داره که عرفا توضیح دادن، باید برسه مردم جهان برسن به درجه‌ای که همه کشورها رو به یک صورت ببینن. حتی هر کشوری که بشه رئیس جمهور 4 سال. خب این اتفاق نمیفته. این اتفاق توسط یک ریستارتی ممکنه بیفته. یک ریستارتی باید بیاد یک مدل نشون بده. یعنی باید یک کشور تصوف و عرفان اجازه بده به یک شخصی بیاد سرزمین پارس رو تشکیل بده، یک سیناپسی برای این بنویسه، یک طراحی برای این بکنه که تو این طراحی عرضم حضور شما که یک مدلی به جهان ارائه بده، بگه آقا اینجوری زندگی کنیم، بعد کشور بغلی درست بشه، کشور بغلی درست بشه. به همین خاطر راه نجاتی جزری استارت در حکومت جهانی وجود نداره. چرا؟ چون حکومت های جهانی یعنی چند خدایی هن. آلمان میگیم آلمان کی؟ یه گروهی در مردم هستن در اونجا هستن زندگی میکنن؟ میگیم خب چی داره؟ صدر اعظم. تو چی هستی؟ من انگلیسم. تو چی داری؟ من یک پادشاه دارم اونجا بالا، پادشاه پارلمانی دارم. تو کی هستی؟ من آمریکا هم. تو چی داری؟ من رئیس جمهور دارم. این من چی باید بگیم؟ این دوران انسان نما داره زندگی میکنه. هر کسی یه تیکه خاک برشه، یه مرد درست کرده، یه پادشاه تیویله داده اون بالا، همه هم به اون سجده میکنن. بلی اردک های احمقت، عروسکواز بچه فلان نمیدونن فلان، حالا این انسان نما با هم میجنگن. فهم خود ما در طرح اپوزیسیون ریاستار اومدیم گفتیم آقا بیایم قبول کنیم که دو تا کشور جهانو، یعنی دو خداییش کنیم. جمهوری میگه نه شرقی نه غربی، اون اپوزیسیون ها میگن یا ما فقط شرقی ما چپیم، اون یکی میگه ما فقط راستیم. گفتیم آقا نه، هم شرقی هم غربی، این دوتا کشور اگه فکر بونه عبق بوده این دوتا بیا حکومت کنن، بیا شروع کنن. منتازه دنیا رو باید برسیدیم به دو خدایی وگرنه مشکلات داریم. پس این جنگ ها و این مرگ ها و این میر ها و این بدبختی ها به خاطر اینه که اونی که کار بلده سانسوره. اونی که میتونه دنیا رو درست کنه سانسوره. این در فضای سیاسی. تو عرفانی هم همین مشکل رو داریم. این همه اهل تصوف و عرفان اومدن از حضرت آدم. حضرت آدم اولین کسی بود که آفتابه رو اختراع کرد. تو دوران انسان ما آفتابه نبوده، مثل همین الان بوده. ما شما رو تمام دستجوی جهان کسی خوشی نمیشونه، همین دیدن هم دختر پسر این هم که ازم بهش فکر کن که پایینش همش کثیفه. اولین نفر حضرت آدم بود که بزرگ شد، روش کرد شکم اون حیوانی به نام حوا. خودش اسمش گذاشت دیگه، اسمش که حوا، که مادرش که حوا، اسمش اسم زنش هم بودش حوا. وقتی بزرگ شد گفت اسم چه باید چیه؟ مادره گفت منم مثل بقیه گفت نه شما حوایی، حوای منی شما. اسم گذاشت. اون اول از این که آفتابه داره تولید کرد که ما یه برنامه ضبط کردیم راجع به تلسم و جادو و اینا و قابل پخش نبود، فعلا خودیم نگرش دارید. هنوز سطح تفکرات به این نتیجه نرسه بفهمی یعنی چی. تمام دنیا مشکلش با آفتابه است. یعنی تمام کره زمین، تمام دستشویی ها میلیاردها دلار خرج کردن که تو دستشویی تو نتونی خودتو بشوری. چرا؟ به دو دلیل. راز بسیار مهمیه که بعدها گفتیم و بعدها هم توضیح بود. مشکلات یکی دوتا نیست. سر عطار هم این مشکل ما الان داریم. جهان رو تازه ما رسوندیم، یعنی اهل تصوف و عرفان رسوندن به این که تو مرز مولوی وارد شد. برای همین من یک بیت شعر خوندم که تمام اهل دانش همه این اساتید میگن این کتاب مال عطار نیست. از برنامه قبل من از یه جا شروع کردم که خیلی نکته مهمیه، به نام مظهر. یک کتاب دیگه داره عطار به نام مظهر، رو عجایب تجد آنها نکرفت نبائب کل هم من غم من با قول دوستان سینجری به ولایت که یا علی. یعنی تمام دنیا فکر نکنه آفتابه داره عطار میگیره. احمق. آفتابه نماد تمیزی، نماد یک اندیشه است. آفتابه رو از توی غیری استارتی جهان نگرفته که میری تو دستشویا نیست، نه خیر، جهان فردوسی رو از تو گرفته. اشعاری که فردوسی گفته راجع به علی ابن ابی طالب شما یا ایلیا ابن عمران ما، میگم مال فردوسی نیست. ما در قبل تو مشکار دیگه تو زندگی نداری، همه چسبیدی بچسبیدی که این مال اون نیست. چند تا کتاب هست مال عطار که میگه مال عطار نیست. چرا؟ این سواله. پس تو اگه غیر ریستارتی میخوای ریستارتشی، اولین سوال از خود بپرس تو هر کشوری، تو چرا راستی دستشویی رو میذارن اونجا، اینجا دستشویی میکنی چیزی نداره خودت، مگه چرا اشکال داره یه شلنگ واس کنن؟ چه مشکلی چه؟ ما چرا نباید خودمون رو بشوریم؟ بشوریم که تمیز سریم. از این سوال شروع میشه، بعد پیدا میکنی سیاست های جهان رو از این سوال پیدا میکنی، سقراطی پیدا میکنی. و میگن این عطار ماله تو را در علم معنا راه دادن، به دست پنجه الله دادن. چرا این کتاب باش مشکل دارن؟ چون تو این کتاب حرف عطار حرف حسینی رو زده، میگه رو کف دستت عدد چیه؟ آیا یک آلمانی فرانسوی میتونه اینه بخونه؟ میگه 81. میگه اینجا چی نوشته؟ میگه 18. این به زبون پارسی دیگه، 8 1 1 8. حتی اینجا چی میکنه؟ میگه چرا پارسی نوشته؟ چرا ایتش اینجوری نوشته؟ چرا کف دست این شکلیه؟ چرا یه اثر انگوشه این شکلیه؟ چرا الله دادن؟ پنجه الله دادن؟ بعد به این پنجه الله که بهت دادن گفتن به عطسمو به حبل الله، حالا با این پنجه چنگ بزن به الله. کدوم الله؟ چرا با چنگ بزنیم؟ چون در این کتاب اسرار بسیار زیادی رو فاش کرده. در این کتاب قوانین جهان ریخته به هم. چند و اصلا نمیخوام کتاب بخونم و فعلا نمیخوام عطار حرف بزنیم. برش کن، ما دنیا رو تصوف و عرفان رسونده مرز مولوی، مردم کنا هوا سرار مولویه، خدای کتاب خونهای جهانم آمریکاست، آمریکا همه کتاب بخونن. اصلا کسی که کتاب چاپ نمی نویسه، که خیلی هم میگوتن آقا شما چرا کتاب نمیدی بیرون؟ کتاب اجازه میخواد، نشخوار فکری من اجازه میخواد، کتاب اجازه میخواد. یعنی کتاب فیزیک به درد میخورن؟ اجازه میخواد. من نمیدونم دارن یا ندارن. کتاب ریاضی اجازه میخواد. اون موقع اخوان و صفا، اون موقع یه گروهی تولید شدن در جهان که کتاب ها رو بدون اسم خودشون به نویسنده نوشتن. یعنی مطالب بودن اجازه داشتن. من خود منیت توش نشن. این کتاب منه. الان کتاب کیه؟ کتاب برای کیه؟ کتاب روش چی نوشته؟ نوشته کتاب ریاضی، نوشته فلان، نویسنده فلان. حرف عیساست. پول اینا مرتیکر بده به خودش، پول خدا رو بدین به من. عیسی هم همینه گفت. گفت روی این سکه چی نوشته؟ گفت نوشته سلام بر سلطان سلاطین. گفت بده به همین مادر قبه سلطان سلاطین، پول مال اونه. اسم خودش داده، مادر قبه اسمش عکسش داده. هر پادشاهی بی‌ناموسی اومده عکسش داده اونجا. مملکت مال خودش شده، همه شدن رعیت، عکس خودش داده اونجا. مادر قبه عکس خیلی ها توی کشوری دارن زندگی میکنن، من بیام اونجا عکس خودم بذارم رو پای پول. گفت معلوم این پول بده به اون مادر قبه که عکسش زده، کتاب هم بده به همون نویسنده مادر قبه که نوشته. ایشون سعید نصیر نفیسی مادر قبه شد. گو خورده نه. ایشون گفته این مال عطار نیست. چون گو خورده گفته از مال عطار نیست. چون خری که گفته مال عطار نیست. این همه آدم بی‌ناموس جهان دارن که پول گرفتن که فهمیدن مال فردوسی نیست. این مال عطار نیست. این مال هر بی‌ناموسی است. هر بی‌ناموسی در جهان. مشکلشون چیه؟ مشکلی که راست باشه. مشکلی که اگر بگن فردوسی گفته که علی خدا اوگه من است، همه چی میرزه سوال، میگن این که شیعه است که، بعد دیگه نمیتونن سوار فردوسی شن چار نل بتازونن به عنوان آریایی. بعد ما برنامه رفتیم دو قسمت در یه سال گفتیم شاهنامه، شاه یعنی سوفیسم، انسان کامل، مسیح، مسیح و شاهنامه اسامی انسانهای کامل از حضرت آدم بوده تا زمان فردوسی. شاهنامه یعنی اون؟ شاه یعنی اون؟ خب پس الان میرم، گفتم نمیخوام باز کنم، چهار خط میخوام بخونم برگردونم بهتون به سیاست های جهان، ببینی چه مشکلی ما در دنیا داریم، چرا این کتاب مشکل داره، چرا باید این کتاب از عطار بگیرن. من چهار تا خطشون، چهار تا خط میخوام بخونم که بفهمی در آمریکا هر کسی این چهار تا خط عطار رو بهش فکر کنه تقسیم بندی میشه، یعنی تمام آمریکا گیر این چهار خط، آلمان گیر این چهار خط، فرانسه گیر این چهار خط، جمهوری اسلامی گیر این چهار خط. شلوار رو بکش پایین، شلوار رو بکش بالا، 40 سال شلوار رو بعد بکش پایین، مردم دوستان شلوارشون دیگه پایین باشه، رو سر یا عقب، حالا 40 سال سرتون باشه. پس استعمار میاره، کاملا درست صرف و رفا، یعنی کسی که خره چرا سوارش نشیم؟ الان یارو پادشاهی همین میگه آقا حسین این مردم خرن ما سوار نشیم، کی سوار شه؟ من سوار نشم تو سوار نمیشی، حرفش اینه. من میگم تو ببین، تو اهل نگرش عرفان تصوفی، تو که سوار مردم نمیشی که مردم رو نجات بدن، به بعد صوفیسمی بیاد یه کاری بکنه، عارفی بیاد. من سوار نشم حسین، اون سوار میشه، اون مادر قهوه کدوم بهترین؟ سوارش اینه، سوال این اپوزیسیونه اینه، میگه من سوار این ملت ایران نشم، نخورمشون، این استهمارشون نکنم و این خرار رو سوار نشم، کی سوار میشه آقا حسینی؟ شما که 8 سال سانسوری. درست میگه، میگه من کفتارم، درسته اون گرگه آقا حسینی، من کفتارم، لجنم، از پشت میگیرم میکشم، زنده میخورم، ولی اون گرگه بیاد همینطور میکش میره. پس تمام جهان، یکی از مشکلات تمام حقوق بشر، تمام سازمان ملل، تمام اندیشمندان سیاسی، مفسران، تحلیلگران، هر مادر قوی است بشه میتونه همین چهار تا. تو را در علم معنا راه، تو را در علم معنا راه دادن، به دستت پنجه الله دادن، تو را از شیر رحمت پروریدند، به راه چرخ قدرت آوریدن، ز عرشت ساختن خود سایبان ها، مرو را ساختن تو زبان ها، ز بحر فرش اقدامت برق ها، میان آب و ماهی کرد پیدا، ز 366 انهار، انهار یعنی روزها، ز 366 یعنی 366 روز، انهار مقصود میان چهار عنصر کرده موجود، به اول نطفه اش را در خدا انسان به قدرت آفریده است، در او بسیار حکمت آفریده است، به اول نطفه اش را در رحم کرد، 40 روزش نگاه کرد خود فرد. الان نمیخوام توضیح بدیم، باید یاد کن. به گرم و سرد دادش خود قمر قوت، که تا گردید او بر مثل یاقوت. از اینجا شروع میشه. 40 روز دیگر کردش عطارد، نظرها خود بسی در این وارد، یا همون وارد. 40 روز دیگر زهره رفیقش، به او میخواند خود علم طریقش. 40 روز دیگر خود آفتابش، به نور خود گرفته در نقابش، ز بعد این بیاید روح انسان، که هستم من به تو خود جان ایمان. تمام دنیا گیرشه. میگه 40 روز اول مال قمره، 4 تا 40 تا بشه چقدر؟ 160. 3 تا 40 تا اینجا داره که مربوط به عطارد و زهره و ایناست، بعدش 40 روز بعدی آفتابه، پس 40 عدد مهمیه. چرا 40؟ چرا 40؟ چرا 40؟ و میگه اول خدا انسانو به قدرت به اول نطفهش رو تو رحم که میره 40 روزش نگاهی کرد، خود فرقی 40 روزی اونجا پنهانه. بعد از اون 40 40 40 یعنی 4 تا 40 تا میشه 160 تا. بعد از 160مین روز روح وارد میشه، نمیتونی سکته جنین کنی، تعوی تعوی جهاده قبل رفتو. تازه این حرفای جناب آقای عطار داری این حرفا رو میزنه مال مثلا 5000 سال پیشه، اونا کتاب ننوشتن، ایشون اجازه دیش نوشتن. دقیقا میگه چه روز اول چی میشه؟ چه روز بعدی چی میشه؟ چرا 38 روز نه؟ چرا 366 انهار؟ نمیگه 365، ز 365 انهار مقصود نمیگه، میگه 300 ز 366 انهار مقصود، 366 روزه نه 365 روز. پس چارت چلتر اینجا میگه، میگه از اینجا زبد این بیاد روح انسان. بس روح انسان، روح یه زمانی داره وارد میشه، توضیح میده کی وارد میشه، روح انسان وارد میشه. زبد از این نظر مریخ دارد، 40 روز دیگر او بیخ پس مریخ. حالا مریخ چیه؟ تفسیرش اینو کار نداره، مثلا ما فعلا راجع به جسمش داریم حرف بزنیم، راجع به دینگلو عطار داریم حرف بزنیم، جسمش هنوز راجع به روح عطار نرفتیم وارد بشیم، از مرز حافظ داریم وارد مولوی بشیم. اینجا میگه زبد از این نظر مریخ دارد، پس مریخ توی 4 تا 40 روز اول چه کار داشته؟ چرا از الان نظر دارد؟ این مریخ کیه و چرا نظر دارد؟ و روحی وارد میشه، این کجا بوده که وارد میشه؟ ز بعد از این بیاید روح انسان، که هستم من به تو خود جان ایمان. پس روح با اون موجوده حرف میزنه. و چرا ما یادمون نیست؟ ما همه چیش که هم مادرمون بودیم. چرا هیچ از ما یادمون نیست که زمانی که روح ما اول سوال کرد گفت میدونی من کیم؟ چه نسبتی تو این قضیه داره؟ چه مشکل داره این تو؟ چرا مادرها نمیتونن سخت جنین کنن؟ چون مادرها خالق روح نیستن. سوالی از دیگه شروع میشه و تمام کره زمین مشکلشون آفتاب است، مشکلشون اینه که سخت جنین میتونی بکنی. خیلی جالبه، یعنی پس گیر تمام جهان برای چیه؟ برای اینکه عطار خوندن، سران نظام، سران جهان اینو خوندن، گفته چیکار کنیم؟ گفته از بر چیش بزنیم خوار مادرمون سرویس بگیم، این اصلا مال عطار نیست دیگه، کلا سفر پاک کردن، تقدسیه رو کلا پاک کردن. پس از اون موقعی مشکلات وجود داشته، این به الان ربط تحسن نداره. مادر صاحب روح بچه نیست، پدر صاحب روح بچه نیست، روح بچه صاحبش کیه؟ چرا بعد از اینکه روح وارد میشه مریخ میاد نظر میکنه به اون موجوده؟ چه کار میکنه با این موجوده؟ داستان آفرینش رو یک بار دیگه مرور میکنم. پس 11 مدل انسان نما زندگی میکردن، اینها قبیله‌ای بودن و مثل حیوان، مثل سگا، مثل گرگا، گرگا شو زندگی همونجوری بودن، قبیله‌ای بودن، یه دون رئیس داشتن و خوشون زندگی میکردن. حضرت آدم رو خدا نطفه‌شو توی شکم یکی از این حیوانات کاش، این بچه به دنیا اومد، بچه که به دنیا اومد اسمش شد حضرت آدم. و خدا هم وقتی که حضرت آدم در شکم حوا بود، یعنی اون حیوان انسان نماهه، بهش گفت اخرج من جنت، دو نفر از اونجا انداخت بیرون. دقت کنید، یکی خودش انداخت بیرون، یکی دیگه هم شیطان انداخت بیرون. یعنی تو قبلش یه طور، این داستان تمام ادیان هست، شیطان تا زمانی که تو بهش بود آدم اومد بهش، از تو بهش انداخت بیرون. خیلی نوشت مهمیه و من راجع به میلیون ها سال قبل هنوز صحبت نکردم. یعنی قبل از این در کره زمین چه موجود زندگی میکردن و خناس ها چه تفکراتی داشتن و شیطان چجوری از کره زمین رفت اون بالا و کار میکرد و ملک شده بود. این از ما راجعش هنوز راجع موجود کره زمین حرف نزدیم، ما فقط داریم داستان رو توضیح میدیم. حضرت آدم در شکم مادری حیوانی به نام انسان نما بود، خدا بهش گفت آخرین جمعه جنت. حالا شما اسمشون خدا اون میذاره، صوفی اسمون میگه الله، هر چی اسمش رو میذاری، گفت آخرین جمعه جنت. جنت کجاست؟ حضرت آدم چشکم بود، گفت قربان جنت کجاست که من ما آخرین جمعه جنت؟ گفت جنت همونجاست که میشاشی میخوری، همونجا کارت میکنی، اینجا جنته. یعنی بدون اینکه کار کنی، مگو چیز کار که نمیدونم جاودانیست کار، اون تو خوابیدی و میشاشی و میخوری و شکر میبنی. اینجا شکر مامیه؟ گفت آره این شکر مامانه، اینجا جنته، میخوری میخوری میخوری. همه این علاقا رو میبینید توی ادیان تعریف میکنن برای مردم. گفت آره، گفت اینا هم احمقا بعدها میفهمید، بعد بچه های تو بچه های میان بزغالا که مردم رو ترغیب میکنن که کار خوب کن، میری تو بهش میخوری میخوابی، خانوما رو میبری، همین آقایون رو میبری و خانوما رو میبری، کلش همینطوریه. آخر جمعه جنت، گفت برو بیرون. حضرت آدم که به دنیا اومد شروع کرد اسم گذاشتن، توی خوره باوشتر بود دیگه، اسم گذاشت. انسان نما ها فهمیدن این خوره فرق میکنه، این حضرت آدمی چرا با بقیه شکلا فرق میکنه، این یه کارهایی اون پشت میکنه، اونجا نشسته یه کارهایی میکنه. یواش فهمیدن که این میگه من از طرف خدا هم. گفتن خدا چی؟ گفت خدا یه چیزی اون پشته، یه چیزی اون پشته، این از طرف خداست. گفتن خب این چجوریه؟ گفت به ترتیبم هست، من بمیرم شماها فکر نکنید منو میکشید، من به حضرت آدم گفت من بمیرم نفر بعدی میشه صوفیست، انسان کامل، امام زمان، مشی، نفر بعدی میشه از طرف گاد. گفت اون نفر بعدی کیه؟ گفتن حابیله، چون چهار تا بچه یکیشون شد انسان دیگه، سه تا دیگه حیوان بودن دیگه، یکیشون نسلشون ژنتیکی شد انسان به نام حابیل. مخ حابیل رو زدن که ببین اگه تو این حابیل رو بکشی خدا میمونه و علی میمونه حوزش، دیگه انسان کامل ندارن که تو میشی. اینم رفت اونو کش حابیل و نشد. صوفیسمی از این رفت به شیس رسید، بچه شد موجود درجه جدید در کره زمین تولید شد که هوش داشت، اختراع می‌خواست بکنه، اکتشاف میکرد، شبیه حیوانا نبود، اندیشه داشت. پس بچه های حضرت آدم یواش یواش خیلی بیشتر میفهمیدن دیگه، دیدن عجب استعماری، بچه های آدم زیادش زیاد شد، بزرگ که شدن اومدن چرا کردن، اومدن دیدن اینا انسان نماها چقدر گاون، همش تو غار و اینطوری و اینا، اومدن حکومت تشکیل دادن. یعنی بچه های آدم چون بیشتر میفهمیدن اومدن شدن رئیس قبیله، به بقیه گفتن حالا تو اینطوری کن، ببین یه چیز اینجوری کن، چرخه. یا شرکت درست کردن، اختراع کردن، با اختراع و اکتشافایی که میکردن شدن رئیس ناخودآگاه، پادشاه شدن، قوی شدن. و این انسان نماها رو مثل برده گرفتن. پس اولی بردهداری بچه های حضرت آدم کرده، بردهداری شد، همه حیوان انسان نما بودن، یکیشون میفهمید، گفتن این چیه؟ گفت این ایشون دانشمنده، ایشون آلبرت انیشتین ماه. یعنی علم اومد به کمک استعمار تا این تا خرها رو جذب کنه. برای همین از حضرت آدم تا حضرت نوح ما دین نداشتیم، دینی که به این شکل دارن توضیح میدن نداشتیم. اینا همینطور رو شباشش روش کردن، تعداد بچه های که از ژن حضرت آدم بودن و اسمشون انسان بود مثلا رسید به مثلا 2000 تا 3000 تا، یه تعدادی عددی شدن، یعنی انسان بودن اینا. بقیهاشون هم که بچه های حضرت آدم بودن ولی از نژاد دیگه هم توشون بود، این 11 تا انسان نما هم توشون بود دیگه، چون اینا با هم سکس میکردن دیگه، اینا همینطور قبلا میلیون ها هم داشت کارهایی میکردن تشکیل میشد. بچه شد. بعد طوفان نوح شروع شد. علمی یعنی طوفان نوح که همه سیاستمدار باش مشکل دارن، یه کار پدیده علمی بود. یعنی چی؟ یعنی زلزله ها شروع شد در کره زمین تولید شدن و ده ریشتر، دوازده ریشتر به قول دوستان 500 جای کره زمین شروع زلزله شدن. آب اومد بالا. کیا مردن؟ تمام 11 نوع انسان نما مردن. فردوسی داره اینه میگه، یعنی خدا یه پاکسازی تو کره زمین کرد. اومد چیکار کرد؟ اومد به نوح گفتش که تو فقط میتونی کسانی رو سوار کشتی کنی که انسانن. گفت اون پسر من اهل بیت منه. گفت اون پسر اهل بیت نیست، اون پسر حیوانه. گفت ای بچه منه. گفت بچه تو هست ولی حیوان انسان نیست. انسان فقط بچه یه که انسانه، 100% انسانه. گفت اینا رو من نمیفهمم. گفت مندل میاد بعدم توضیح میده، شما الان نمیفهمید یعنی چی ژنتیک گیاهی رو الان نمیفهمید. حضرت آدم ادامه داره، بچه هات میان بیرون، یواشاش توش دانشمندانی میاد، دادن مندل یافت درست میشه، مندل میاد توضیح میده ژنتیکو. پس طوفان نو برای چی بود؟ برای اینکه تمام موجودات 11 انسان نماها مردن، 500 تا 1000 تا 2000 تا انسان سوار کشتی شدن و کشتی نو حرکت کرد. پس در کره زمین کیا موندن؟ همه انسان ها. دیگه انسان نمایی تو کره زمین نبود که بتونه برده‌داری کنه. انسان ها در کره زمین تولید شدن که در ژنشون از اون 11 تا انسان نما موجود بود. یعنی اینا وقتی با هم انسان ها ریستارتی ها وقتی با هم ازدواج کردن، از 4 تا بچهشون دوباره این تولید شد. پس بشری از بین نرفته، یعنی قتل عامی در دوران نوح انجام نشده. خدا نوح رو بازخواست کرد که چرا انقدر حیوان کشتی؟ یه گربه بمیره آدم ناراحت میشه، یه سگ بمیره ناراحت میشه، تو چرا اینا رو کشتی؟ در حالی که این طوفان نو علمی انجام شد، یعنی تمام انسان نماها و 11 تا گروهشون از بین رفتن، موجوداتی بسیار وحشتناکی در خشکی بودن اینا از بین رفتن و یک سری موجودی که تو کشتی بودن سوار کرد به صورت دی ان ای که پیشرفت‌های خیلی خاصی داشتن و یه سری هم تو یک منطقه از کره زمین عرضم حضور شما که بیشتر موجودات کردن در جهان میبینید از اونجا بودن. وقتی شما نگاه کنید میگن شترمرغ از ایران رفته به جهان، به سرزمین پارس رفته به جهان، یا فلان حیوان از فلان کشور اومده فلان کشور. یعنی یک تیکه از کره زمین هم خشکی بود که حیوانات توی زندگی کردن، نمردن اونا. یعنی بیشتر حیوانات مثلا فکر کن جنگل آمازون تمام موجودات زنده موندن، اونا نمردن. کره زمین کلش آب نگرفته. کره زمین هر جای انسان نما بود کشته شد و داستان نو از اونجا آغاز شد. این انسان ها فرق داشتن با اون انسان نما ها. چرا؟ چون این 1000 2000 تا هر چقدری که نو سوار کشتی کرده بود میدونستن خدا وجود داره. دیگه انسان نما نبودن که خدا نداشته باشن، خدا رو میدونستن وجود داره. به همین خاطر دین رو آغاز کردن، یعنی دین یک گروهی رو پیاده کرد توی آمریکا، اینا شدن دین تولید کردن. برای همین میبینی عرفان وجود داره توی سرخپوستا. برای همین شما میبینی تو چینا اومدی که عرفان عجیب اون پشته، تو هندیا این همه عرفان عجیب توشه و اونجا تولید شدن و دین بعد از نو آغاز به کار کرد. تا برنامه دیگر، بدرودتون.